امران ارجمند با ویژه برنامه زنده برکرانه قدر همراه شما هستیم از گروه تاریخ اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. جا داره که یک بار دیگه تسلیت عرض کنیم شب شهادت جانسوز مولامون حضرت علی علیه السلام رو. امیدواریم که طاعت و عبادت شما در درگاه حضرت حق مشمول لطف و عنایت ویژه قرار بگیره و امشب شب بسیار بسیار فرخنده ای باشه برای شما و در دفتر اعمالمون همگی امروز رو به خوبی امروز و امشب رو به خوبی سپری بکنیم و از کسانی باشیم که رهیافته به آستان ربوبیت و مقربان درگاهش هستیم. با برنامه زنده برکرانه قدر افتخار داریم که در دومین شب قدر همراه شما باشیم با برنامه‌هایی که در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام در حال برگزاری است و همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی رو با هم خواهیم شنید.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما مولانا المهدی اجل الله تعالی له الفرج. تقدیم به محضر مولامون ولی نعمتمون، امضا کننده مقدرات امشبمون و امسالمون بقیت الله، صلوات عنایت بفرمایید. امشب شب قدر هست، یکی از احتمالاتی که برای شب قدر دادن امشب هست و امشب و 23 رو علما فرمودند احتمال قدر بودنش قوی تره و شب نزول قرآن و عروج امیر المؤمنین علی علیه السلامه. این روایتی رو که میخوام عرض بکنم شیعه و سنی نقل کرده. اهل سنت به سند خودشون از عایشه همسر نبی مکرم اسلام نقل کردن و شیعه هم به طرق متعدد نقل کرده که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ذکر علی عباده، یا علی گفتن عبادت، ذکر علی عبادت. این از اسرار آفرینشه که علی به دنیا که میاد در خانه توحید به دنیا میاد، عروج که میخواد بکنه در خانه خدا عروج میکنه، در لیلة القدر عروج میکنه و به شهادت میرسه. کی علی؟ ما کجاییم؟ امشب قرآن مجید هم در سوره قدر هم در سوره مبارکه حامیم دخان که مستحب به امشب بخونید، یه حقیقتی رو در این نظام عالم به ما معرفی میکنه و نشون میده. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. به عقل کل به خاتم انبیا خطاب میکنه و ما ادراک ما لیلة القدر. چه خبره تو شب قدر؟ چه خبره امشب تو عالم و نظام هستی؟ انا انزلناه فی لیلة مبارکه، در حامیم دخان میگه ما در یک شب مبارکی قرآن رو نازل کردیم. در این شب چی اتفاق میفته؟ فیها یفرق و کل امر حکیم، مجملات عالم به تفصیل در میاد و بر قلب نازنین بقیت الله امشب نازل میشه که حالا این انشالله عرض خواهم کرد. ما قرآن رو امشب فرستادیم، خدا داره تجلی اعظمش رو بر پیغمبرش نشون میده. به پیغمبر داره خودش رو نشون میده و کلام رو جملتن واحده به پیغمبر نازل میکنه. چه قلبی پیغمبر داره. موسی که به خدا میگه که خدایا به من از تو میخوام که به رؤیت تو مشرف بشم. خدای متعال میفرماید موسی انک لن ترانی، نمیتونی ببینی. به این کوه نگاه کن، ما یه تجلی میکنیم، تجلی بر جامد، بر حجر، بر کوه. خب سطح تجلی به اندازه عرض بکنم اون قابلیت پذیرشه. نگاه کن ببین چی اتفاق میفته. فلما تجلا ربه، وقتی تجلی خدای متعال، جلوه خدای متعال اومد، کوه فجعله دکا. این چه قلبی است که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داره. که خدای متعال جملتن واحده یک جا و اوحا الی عبده ما اوحا، اون چه وحی شدنی بود به پیغمبر وحی کردیم، یک جا به پیغمبر نازل کردیم. بعد قرآن مجید می فرماید این پیغمبر اومد بالا، دید دیدنی ها رو. نمیشه توصیفش کرد. قرآن امشب مبهم صحبت میکنه. اهل ادبید، فاوحا الی عبده ما اوحا، مبهم گفته. ما وحی کردیم به پیغمبرمون، چه میدونید چه خبره؟ یا اینکه اون چه که وحی شدنی بود و وحی کردنی بود به پیغمبر وحی کردیم. پیغمبر دید. افتمارونه علی ما یرا ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى. تجلی اعظم رو پیغمبر دید. شما دارید پیغمبر رو اتمارونه مراء میکنید، که پیغمبر رو دارید تشکیک میکنید بر چیزی که دیده. این تجلی اعظم و این شنیدن اون چه که شنیدنیست، اتفاقیست که خدای متعال برای پیغمبر خاتم رقم زده. خب من نمیخوام از وحی صحبت کنم، امشب میخوام از علی صحبت کنم، از امام مقتدر مظلوم، از امامی که هنوز بین ما شیعیان هم مظلومه. از مظلومیت علی بگیم. امشب شب ذکر علیه سلام الله علیه، امام و اهل الیقین. کیه این علی؟ در نهج البلاغه می فرماید که برادرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود علی جان، این در نهج البلاغه هست، علی جان انک ترا ما ارا، اون چه که پیغمبر دید تو میبینی، و تسمع ما اسمع، اون چه که برا پیغمبر شنیدنی هست و بود تو شنیدی، و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبیین، تو پیغمبر نیستی، نبی نیستی، اما در مقام اون چه من دیدم تو دیدی، اون چه من شنیدم تو شنیدی. این بطن این آیه است و تعویل این آیه است. تعالوا ندعو انفسنا و انفسکم، جان پیغمبر علی، نفس پیغمبر علی. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. پیغمبر چی دید؟ پیغمبر چی شنید که علی تمام اون رو دیده و شنیده؟ خیلی امیرالمؤمنین مقامش بالاست. وقتی جناب ابراهیم گفت خدایا به من نشون بده کیف تحیی الموتا، کیف تحیی الموتا. ببینید کیفیت احیا رو پرسیده، خواهش همینه توجه بفرمید. نمیگه آیا تو محیی الموتا هستی یا نه، احیا میکنه، کیف تحیی الموتا، میخوام ببینم چجوری مرده ها زنده میشن. قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی، قلبم میخواد به اطمینان برسه، ببینم ببینم. ببینید میگه ببینم، لذا قرآن میگه و کذالک نوری ابراهیم، ما به ابراهیم ارائه کردیم، نشون دادیم. لیکون من الموقنین، چون یقینی که با رؤیت حاصل میشه، با رؤیت وقتی حاصل بشه فرق میکنه با سماع و شنیدن، میبینه، تو آتیشو میبینی. لذا گفت من تو رو نشونت میدم، ملکوت آسمان و زمین رو نشونت میدم. لیکون من الموقنین، اما علی امام و اهل الیقین فرمود لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگر همه حجب، حجب ظلمانی و حجب نورانی، حجب نورانی هم داریم، بحث مفصل و فرصت کمه، حتی تخرق ابصارنا حجب النور، تمام این حجاب ها اگر کنار برود، علی مزدت تو یقینا، یقین علی اضافه نمیشه، چون علی دیدنی ها رو دیده، شنیدنی ها رو شنیده، چیزی نمونده که پرده رو کنار بذارن که علی ببیند. علی حق رو و حقیقت رو و متن واقع این آفرینش رو دیده. من اگر بخواهم در مقام امیرالمؤمنین خدمت شما یه جمله عرض بکنم، این توصیف بزرگترین توصیفه. لذا برخی گفتند ما غالها، این کلمه رو ما غالها احد قبله ولا بعده، قبل علی کسی نگفته، بعد علی هم کسی نگفته. لو کشف القطا مزدت تو یقین، این مقام امیر المؤمنینه، این مقام امام المتقینه. و امشب ما با این امام میخوایم یه اتصالی برقرار کنیم، ما هم یه چیزایی رو ببینیم، یه چیزایی رو بشنویم. خاتم انبیا در مسجد صحبت میفرمود، فرمود که ما بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجنه. انشالله خدا نصیب کنه زیارت مشاهد مشرفه رو، قبر نبی مکرم اسلام رو که تو شبهای قدر بخونید دیگه، یه دعا اینه و ان تکتبنی من حجاج بیت کل حرام، خدا یا به عظمت امیر المؤمنین توفیق بیت الله الحرام، زیارت بیت الله، زیارت مشاهد مشرفه به همه ما عنایت بفرما. فرمود از بیت من تا منبر من روزتون من ریاض الجنه هست. یا آقای از پا منبر گویا رسول الله، الان باقی از باغهای بهشته، این روایت شریف در کافیه، الان باقی از باغهای بهشته، حضرت فرمود نعم، اگر از شما کشف قطاع بشه، پرده کنار بره، میبینید همین الان بهشته، همین الان بهشته. منتها این پرده ها کار رو خراب میکنه، این حجاب کار رو خراب میکنه که نمیبینیم دیدنی ها رو، بهشت کنار پیغمبر رو نمیبینیم. یه حقیقتی که امشب ولوله‌ای که در نظام هستی هست رو نمیبینیم، این حجاب ها مانع شده. فرمود بله، اگر کشف بشود قطاع، پرده کنار بره، شما میبینید همین الان باقی از باقای بهشته. و این متن قرآن است، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همین الان بهشت رو میبینید. خب این رؤیته، این دیدنه. علی دیده دیدنی ها رو. کدام فضیلت رو برای امیرالمؤمنین میخواید بگید که مثل این باشه؟ اون که پیغمبر میبیند و میشنود رو علی دیده. خب این حقیقت رو خدا به ما داده. فرمود ولله، چون امشب مرحوم شیخ صدوق میفرماید که و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل، هاتین اللیلتین یعنی 21 و 23 به مذاکرت العلم احیا بکنید. علم یعنی همین علمی که علم آخره، یعنی اون علمی است که موسی رو خدا مأمور میکنه، علم دیدن باطنه، علم دیدن حقایق. موسی رو مأمور میکنه برو پیش خضر، زانوی شاگردی به زمین بزن تا تأویل و بطن برخی از حقایق رو خضر به تو آشنا بکنه. خب این چند جمله میخوام عرض بکنم رو از این باب عرض میکنم که انشالله عبادت شب احیاء ما باشه فضائل امیر المؤمنین. امیر المؤمنین قرآن مجید میفرماید ولله الاسماء الحسنى، ولله مقدم شده، یعنی اسماء الحسنى فقط و فقط مال خداست. خاتم انبیا فرمود خدای متعال 99 اسم حسنا داره که هر کسی من احصاها فقط دخل الجنه. یه فلسفه اینی که شبهای احیا هم شما اسامی مبارک و حسنای الهی رو ذکر میکنید همینه، من احصاها. این رو هم عامه نقل کرده هم شیعه نقل کرده. کسی این اسماء حسنای الهی رو احساب کنه بگه، که حالا گفتن رو عرض میکنم منظور چیه، فقط دخل الجنه. لذا شما این 99 تا در مقام اجمال مهیمن بر اسماء دیگه هست، نگید چرا 1000 تا اسم گفتیم. هر 10 بندی که مطرح میکنید زیر یک اسم قرار میگیره، اون اسم مهیمنه. لذا ببینید اسماء الهی رو ذکر میکنیم، آخرش میگیم الغوص، الغوص خلصنا من النار یا رب، یعنی آزادمون بکن از آتش جهنم. پیغمبر خدا فرمود من احصاها فقط دخل الجنه، هر کسی این اسامی حسنا رو بگه وارد بهشت میشه. امشب هم اولین حاجت و بزرگترین حاجت ما به ما یاد دادن اینو بگید خلصنا من النار یا رب، همه ی حوائج رو از خدا بخوایم. اما اصل حاجت اینه که از آتش نجات پیدا کنیم، فکاک رقبتنا من النار. بقیه حوائج خوبه، همه رو بخوایم. اگر مریض داریم امشب دعا کنیم، اگر گرفتاری داریم امشب دعا کنیم، همه دعاها رو بگید. اما در صدر دعاها اینه که یه تحولی در خودمون به وجود بیاد. خب ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، مؤمنین دعا میخواید بکنید خدا رو با اسماء حسنا بگید. فرمود این سند روایت درسته معتبره، فرمود والله نحنو الاسماء الحسنا، اسم حسنا اسامی حسنای الهی ما هستیم. علیه میگه میشه در خونه خدا رفت بدون علی؟ مگر میشه در خونه خدا رفت بدون مهدی؟ لذا روایات مفصل معتبر داریم. عبادات بدون ولایت امیرالمؤمنین پذیرفته نیست. نحنو الاسماء الحسنى فدعوه بها. بعدش خیلی عجیبه، من امشب در این جمع نورانی شما خوبان میخوام یه مقدار این آیه رو در سیره امیرالمؤمنین باز بکنم. ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید کسانی رو که الحاد در اسم الله، الحاد یعنی میل، انحراف، از مرتبه کمش تا مرتبه الحاد به معنای شرک هم میاد دیگه، تا اون انحراف شدید. رها کنید اینهایی که الحاد در اسم به وجود آوردن. الحاد در اسم و بعضیا گفتن یعنی اسم خدا رو انسان به غیر خدا بگذاره. آقا خدا رازقه، کجا میری؟ خدا شافیه، کجا میری؟ این یه مدل الحاد در اسمه، یا رازق یا شافی، این اسامی که گفتید. بعد اول ابی حمزه سومالی سید ساجدین و عابدین عالم خدا رو اینطوری حمد میکنه: الحمد لله الذی لم ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب دعایی. خدا چطوری حمدت کنم؟ رفتم در خونه دیگری رو زدم ولی تو منو دوست داشتی، لم یستجب دعایی، نگذاشتی حاجتم و دیگران بدن که بفهمونی به من که خداست که خواسته تو رو میده. آقا جان اگر تو معارف قرآنی من همین یه جمله رو باز کنم ساعتها بحث میخواد. در خونه دیگری رو زدی و چرا دعا مستجاب نمیشه؟ گفت تو خدا رو نخوندی. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، فکر کردی عزت دست این و اونه؟ فکر کردی سعادت، رزق، سلامت دست این و اونه؟ بعد جمله بعدی میگه الحمد لله الذی لم ارجو غیره ولو رجوت غیره لأخلف رجائی. خدا چطوری شکرت کنم اگر به هر کسی امید بستم تو منو ناامید کردی که نرم در خونه دیگران؟ لأخلف رجائی. بعضی از مفسرین و بعضی از روایات ذیل این آیه‌ای که یوسف وقتی دید اون دوتا زندانی داشتن نجات پیدا می کردن بهشون گفت که اذکرنی عند ربک، تو که آزاد شدی رفتی پیش شاه، اذکرنی عند ربک. روایاتو ببینید، قوغا می کنه. این خیلی عجیبه، از ما اول شروع میشه تا بالا. امشب ببینید آقا، شرط اصلی استجابت دعا اینه که هیچ کسی امید تو نباشه. بذارید همه رو بیرون، بعد بیاید توحید در صفات و اسما. خدا یا عزت پیش تو، ایبتقون عندهم العزه. چقدر داریم این طرف اون طرف زیگزاگ میریم برای عزت. خب این یه معنا الحاد در اسم، یلحدون فی اسمائه، یه معناش هم اینه. این معنایی میخوام عرض بکنم خیلی مهمه. آقا جان حواست باشه تو جامعه، حواستون باشه اسماء حسنای الهی الحاد درشون ایجاد نشه. اصل مظلومیت امیر المؤمنین اینه، اسم الله بناست مصدر همه کارها باشه، بسم الله همه اعمال و افعال شروع بشه. شما علی رو رها کردید، یلحدون فی اسمائه، رفتید سراغ دیگری. قرآن میگه الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو تکفیر کردن. علی رو دادیم رفتن سراغ این و اون. این که عرض کردم علی مظلوم مقتدر است یعنی این. فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، ای روزگار چه کردی با علی؟ چه شد؟ مردم تو کوچه و بازار میگن حتی یقال فلان و علی، که دیگه من نمیخوام اسمشونو بیارم، ما رو با دیگران مقایسه میکنن. ای شده چی اتفاق افتاد عزیزان؟ تاریخ حکمرانی امیرالمؤمنین رو ببینید، چی اتفاق افتاد که امیرالمؤمنین امام و اهل الیقین، این کسی که اسم الله فدعوه بها، همه راه‌های اتصال به خدا از اتصال به ولایت امیرالمؤمنینه، الهاد در اسم اتفاق افتاد، تبدیل نعمت شد. قربتن الالله، تو خونه خدا به فرق امیرالمؤمنین شمشیر میزنن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. چی اتفاق افتاد؟ اونچه که امشب ما باید بازخوانی کنیم همین سؤاله، چی اتفاق افتاد؟ معاویه چه کرد و نفرین شدیم که نعمت امیر المؤمنین رو از جامعه گرفتن. این اون سوالی که من میخوام عرض بکنم. دو تا کار معاویه انجام داد در جامعه که این اتفاق هولناک رقم خورد. مظلومیت علی رو مدیریت کرد و ایجاد کرد. ببینید وقتی مواجه میشه با عظمت امیرالمؤمنین و شخصیت امیرالمؤمنین و زیبایی امیرالمؤمنین، خیلی هوشمندانه در ادراک جامعه تصرف میکنه. کاری که شیطان میکنه، شیطان مقابل بیان بودن قرآن اقوا میکنه، یعنی غبارآلود میکنه، گمراه میکنه، زشت و زیبا میکنه، بزک میکنه. خب مردم هم دنبال زیبایی هن، این بزک شده است، این زیباست، دنبال این زیبایی میرن. یه دفعه توی فتنه ای، توی یک عرض بکنم آزمایشی، میبینن نه آقا این زیبا نبود، شیطان به خوردشون داده بود، این زیبایی نبود. کاری که شیطان میکنه عزیزان، تو تصویر ما دخالت میکنه، تو نگاه ما دخالت میکنه. این علی امام المتقین کاری کرد جریان تبلیغی معاویه با یک راهبرد هوشمندانه. من نگاه کردم، من مساند تاریخیشو آوردم خدمت شما، یکی دو تاشو عرض بکنم. هم امیرالمؤمنین این کار رو کرده، هوشمندانه پاسخ داده، و هم جریان طاغوت مقابل امیرالمؤمنین این کارو کرده. کاری که معاویه در شامی که علی ندیده انجام میداد با کاری که در صفین و کوفه علی دیده و علی شناس انجام میداد متفاوت بود. در شام میگفت العیاذ بالله علی نماز نمیخونه. آقا این حرفو نزن، این حرفو اینجا نزن، این عین حرف وقعت و صفین. میگه شامی اومد مقابل علی، شمشیر کشید سلام الله علیه، گفتیم آقا میدونی مقابل کی داری شمشیر میکشی؟ آخه چرا به جنگ علی اومدی؟ این عین عبارته. برگشت به من گفت ان صاحبكم لا يصلي، به ما گفتن امیر شما علی نماز نمیخونه، العیاذ بالله. مدیریت تصویر در افکار عمومی به گونه ای شده که روح نماز رو میگه نماز نمیخونه، و من اومدم مقابل کسی شمشیر میزنم که نماز نمیخونه. و حالا چون فرصت من محدوده، بقیه رو دیگه عرض نمی کنم. در تاریخ الا ماشاءالله این طوری داریم. تو جبهه کوفه و عراق علی شناس چه می کنه؟ بدریونن اینجا، احدی ها هستن، بدری ها هستن، پیغمبر دیده ها هستن، صحابن، اینا که علی رو می شناسن. نمی تونه بگه علی نماز نمی خونه. اینجا رو چه کار می کنه؟ اینجا میگه وقتی که در صفین خیلی شرایط سخت شد، میگه معاویه اسبشو داشت زین میکرد فرار کنه، امرآس اومد گفت کجا داری در میری؟ گفت مگه نمیبینی شرایطو؟ گفت بمون بمون، من مدیریت میکنم. گفت چیه؟ خوب دقت کنید، فلسفه قرآن به سر گرفتن امشبم میخوام عرض بکنم. گفت بمون من مدیریت میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت قرآن بزنید رو نیزه، ببرید بالا، بگید ان الحکم الا لله، قرآن بین ما و شما حاکم. آقا یه دفعه لشکر علی متلاشی شد. علی چی میگی؟ اگه بناست با قرآن به جنگید بگو، ما با تو همراه نیستیم، شمشیر ما علیه توه. امت کنار علی رو از جهلشون اینطوری استفاده میکنه. و لذا خیلی عجیبه عزیزان، اهل منبرید، اهل معنویتید، در روایات من نگاه کردم، عن الباقر علیه السلام، این روایاتی که میخونم همشون معتبرن، فرمود 7 مسجد در کوفه وجود دارد، مساجد ملعونه. آقا میگه مسجد میتونه ملعون باشه؟ وقت نیست، وقت گذشته. یکی از اون مساجدش عرض بکنم که مسجد اشعث، هفت مسجد در کوفه ملعونه هست و بعد مساجد مبارکه رو هم امام باقر میگه، میگه مسجد ملعونه هم داریم. بله، این مسجد اشعث